سلام، من رهام، دکترای دندونپزشکی عمومی دارم و خوش اومدیم به قسمت ششم پادکست دندونپزشکی با رها. خب بذارین اول از همه بگم این قسمت درباره چیه؟ این قسمت درباره سینوس پرفوریشن هستش. من راستش یه اتفاقی برام افتاد که بعدش یه استوری درباره سینوس پرفوریشن گذاشتم و خاطرش رو تعریف کردم و شما کلی از خاطراتتون درباره این اتفاقی که براتون افتاده بود تعریف کردین و من متوجه شدم که خیلی دیگه مثل من این اتفاق براشون میفته و خیلی دیگه باز مثل من اشتباهی که من کردم ممکنه انجام بدن. برام گفتم بهتره که تو این قسمت اول بیام بگم که خودم چیکار کردم و بعدش توضیح بدم که کدوم کارم درست بود، کدوم کارم اشتباه و چه کارهای دیگه‌ای میشه برای منیجمنت سینوس پرفوریشن انجام داد. خب اول از همه بگم که چی شد که من اصلا تصمیم گرفتم این قسمت رو اختصاص بدم به سینوس پرفوریشن. اتفاقی که افتاد این بود که من یه روز دندون شیشه بالا رو داشتم اکسترکت میکردم. واقعیت اینه که تو طرحم بود و من وسایل کافی نداشتم واسه اینکه اگه یه وقتی جراحی نیاز داشت انجام بدم. بعد دیدم که نزدیک سینوسه و خب کار درست این بود که اصلا اقدامی انجام نمیدادم، اما من تصمیم گرفتم بکشمش و بعد لوکسه با فورسپس اومدم خارجش کنم که ریشه پالاتال یه تیکه شکست و بازم کار درست اینجا بود که من دیگه ادامه نمیدادم، اما من بازم با الیواتور رفتم توی ساکت و فشار آوردم و یه لحظه احساس کردم زیر دستم یکم خالی شده و همون لحظه استرس گرفتم که وای نه من سینوس پرف کردم. و برای اینکه چک کنم ببینم چی شده به بیمار گفتم بینیشو نگه داشتم و به بیمار گفتم که هوا رو بارومی از بینیش سعی کنه بیاره بیرون که بهش میگن والسالوا، کاری که کردم مانور والسالواست. و اینکه این کار که کردم از داخل ساکت هوا خارج شد و این خب نشون میداد که من پرف کردم و من خب خیلی ترسیدم تا این اتفاق برام نیفتاده بود و زنگ زدم به استادم که یکی از همکارشون رو پیدا کردن که من بتونم ارجاع بدم و ارجاع که دادم تو عکس برداری که کردن و معایناتی که انجام دادن نشون داد که خب من اصلا کلا پرفورشنم از 2 میلیمتر کمتر بوده و ریشم پوش نشده و کلا برای بیمار مشکل پیش نیومد و فالوآپ کردم و بیمار خوب شد. ولی حالا تو این پروسه من یه سری اشتباه کردم که بهتر یه کار دیگه انجام میدادم و همینطور یه جاهای استرس گرفتم که اصلا لازم نبود بگیرم. اصلا میخوام تو این قسمت درباره سینوس پرفوریشن صحبت کنم که شما بدونین کجا استرس بگیرین، کجا چه کارهایی باید بکنین، چه کاری نباید بکنین و اینکه کلا استرابتون یکم بیاد پایین‌تر درباره این کامپلیکیشن که واسه خیلی ها توی کشیدن پیش میاد. وقتی که ما سینوس پرفوریشن انجام میدیم در واقع یه مسیری رو بین سینوس ماکزیلا و دهان ایجاد میکنیم که این مسیر به صورت طبیعی نباید وجود داشته باشه. به این مسیر اصطلاحاً اورو-آنترال فیستولا یا به اختصار OAF میگیم که من تو این قسمت اگه گفتم OAF منظورم این هستش. حالا اول از همه ببینیم OAF چجوری به وجود میاد. بیشترین دلیلش کشیدن دندونای خلفی پرمولر و مولر توی فک بالا هستش، یعنی 48% موارد دلیل OAF اینه. یه دلیل دیگهش آسیب به توبروزیت هست، تروما، عفونت های پریاپیکال دندان ها، کیست های ماکزیلاری و تومور ها، قرار دادن نامناسب ایمپلنت و یه عالمه دلیل دیگه که بازم تاکید میکنم مهمترین دلیلش کشیدن دندونای خلفی مولر و پرمولر ماکزیلار است. و توی این کشیدنا هم بیشتری میزان تروما وقتی اتفاق میفته که دندونایی که میکشیم ریشه‌های دایورجنت داشته باشن و نزدیک سینوس باشن، که اینو ما میتونیم از رادیوگرافی OPG که از بیمار دریافت کردیم متوجه بشیم، که تو این شرایط بهتر به جای اینکه بریم سراغ کشیدن از روش‌های جراحی استفاده کنیم که به بیمار ترومای کمتری وارد بشه. حالا فرض رو بر این میذاریم که ما دندون رو کشیدیم و حس میکنیم سینوس پرفوریشن رو الان انجام دادیم. چجوری میتونیم شناسایی کنیم که اتفاق افتاده یا نه؟ یکی از روش ها همون روشه که من استفاده کردم که بهش تست والسالوا یا مانور نوز بلوینگ میگن. به این صورت که بینی بیمار رو نگه میداریم و ازش میخواییم که هوا رو به آرومی از بینیش خارج کنه. تو این حالت اگه هوا از ساکت خارج بشه یا اگه اونجا خون یا مایعی هست حباب ایجاد بکنه توی اون ناحیه، میفهمیم که ما OAF رو ایجاد کردیم. ولی خب این روش مشکلی که داره اینه که با همین فشار هوایی که ما تو ساکت ایجاد میکنیم ممکنه که پرفورشن خیلی کوچیک رو تبدیل به پرفورشن بزرگتری بکنیم. برای این روش خوبی نیست این روشی که من انجام دادم. روش های بهتر چیه؟ یه روش اینه که آینه دهانی رو زیر ساکت نگه داریم و از بیمار بخوایم که نفس بکشه. تو این حالت آینه بخار اگه ببنده متوجه میشیم که اون قسمت OAF ایجاد شده. یا یه روش دیگه اینه که یه سرنگ نرمال سالین رو بگیریم، از دور توی ساکت تزریق کنیم و ببینیم از بینی بیمار مایع خارج میشه یا نه، که تو این حالت اگه مایع خارج بشه میفهمیم که خب OAF ایجاد شده. خب باید حواسمون باشه تو این مرحله قسمتی که فکر میکنیم دوچاره سینوس پرفورشن شده رو پروب نکنیم، چون همین پروب کردن ممکنه باعث بشه که موکوزی که تو اون قسمت مونده دوچاره آسیب بشه. بعضی وقت استخون از بین میره ولی همچنان تو اون قسمت موکوز وجود داره، پس پروب نکنیم. و همینطور این همین پروب کردن ممکنه باکتری از جای مختلف دهان به اون قسمت منتقل کنه و باعث سینوزی در آینده بشه. یه روش تشخیصی دیگه برای اینکه ببینیم سینوس پرفورشن اتفاق افتاده یا نه هم اینه که دندون رو وقتی کشیدین انتهای ریشه‌شو مشاهده کنیم ببینین تیکای استخونی بهش چسبیده یا نه، که این خب خیلی روش دقیقی نیست. حالا بعضی اوقات هم اینطوری نیست که همون لحظه که پرفورشن رو انجام دادیم متوجه بشین که اونجا پرفورشن اتفاق افتاده و بیمار بعد چند روز مراجعه میکنه بهتون. تو این حالت علائم چیا میتونن باشن؟ یکی از علائم خروج مایع از بینی به صورت یه طرف است. یه عامل دیگه مشکل تو استفاده از نیه، مزه بد دهان، صدای سوت هنگام صحبت کردن، درد در ناحیه سینوس و توی حالتهای که خیلی مزمن میشه این شرایط ممکنه توی اون ناحیه پولیپ هم دیده بشه توی دهان. حالا فرض رو بر این میذاریم که ما تشخیص دادیم که سینوس پرفورشن اتفاق افتاده. حالا باید چی کار بکنیم؟ تو این مرحله میریم سراغ درمان. بهترین درمان مثل همیشه پیشگیریه. که این پیشگیری هم اینطوریه که با عکس رادیوگرافی اول معاینه میکنیم دندونا و اگه دندون نزدیک سینوس بود یا اینکه احتمال میدادیم با کشیدنش به سینوس آسیبی برسونیم و ریشه دایورجنت داشت، به جای اکستراکشن ساده میریم سراغ جراحی. حالا این وسط جا داره بگم که ما اصلا چرا از سینوس پرفورشن میترسیم. سینوس پرفورشن همونطور که گفتم میتونه OAF ایجاد کنه، حالا ولی جدای از اون میتونه باعث سینوزی توی فرد بشه که توی 50% موارد بعد از 4 روز توی فرد ایجاد میشه و توی 90% موارد بعد از 1 هفته فرد سینوزی تو تجربه میکنه، که خب این سینوزی یه درد شدید ایجاد میکنه و عفونت توی فرد ایجاد میکنه. پس چه خوبه که اول از همه پیشگیری بشه این موضوع و اگر پیشگیری نشود قبل از اینکه این عوارض ایجاد بشه درمانو شروع کنیم. برای درمان سینوس پرفورشن اول از همه باید ببینیم که تو چه دسته‌بندی این پرفورشنی که انجام دادیم قرار میگیره. ما اینو کلن به 3 دسته میتونیم تقسیم کنیم. پرفورشنی که کمتر از 2 میلیمتر باشه کلن ما نباید نگرانیم تو اون ایجاد کنه. پرفورشن که من ایجاد کرده بودم برای مثال کمتر از 2 میلیمتر بود و اصلا لازم نبود من استرس بگیرم و هی زنگ بزنم به استاد و ارجاع بدم متخصص، خودم میتونستم کاملا کنترل کنم شرایطو. توی حالتی که کمتر از 2 میلیمتر باشه، ما فقط تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که تلاش کنیم اون قسمت لخته خونی ایجاد بشه. این کار میتونیم اینجوری انجام بدیم که یه گاز توی ناحیه قرار میدیم و به بیمار میگیم 1 تا 2 ساعت گاز تو ناحیه بمونه و حتی دیگه لازم نیست بخیه یا چیز دیگه هم تو ناحیه بزنیم. ولی از اونجا که دقیقاً خیلی سخته که تو کلینیک بگیم این 2 میلیمتر یا مثلا 2 تا 5 میلیمتر یا بیشتر از 5 میلیمتر، محض اطمینان حتی مواقع که فکر میکنیم کمتر از 2 میلیمتر خوبه یه فیگور 8 روش بزنیم. توی یکی از مقالات اشاره کرده بود که توی این مرحله که کمتر از 2 میلیمتره بهتره که توی ساکت از ژل فوم استفاده نکنیم، هرچند که ژل فوم خودش باعث ایجاد لخته میشه و به ما کمک میکنه، ولی چون ناحیه کوچیکه همین ژل فوم بعدا ممکنه تو ناحیه یه مقدار آب که جذب میکنه، آب خون بهش جذب میشه، ورم کنه و از پرفورشن وارد سینوس بشه و یکم سینوس پرفورشن رو گسترش بده. پس اشاره میکرد توی کمتر از 2 میلیمتر ژل فوم هم قرار ندین، فقط اون ناحیه گاز بزنین و بزنین لخته تشکیل بشه، که من برای بیمارم هم تقریبا همین اتفاق افتاد دیگه. من که بخیه نزده بودم، گاز گذاشته بودم و متخصصی هم که ارجاع دادم بخیه انجام نداد و گفت لازم نیست، ولی بازم گفتم توی مقالات اشاره میکنه اگه اطمینان ندارین که کمتر از 2 میلیمتره یه فیگور 8 اونجا بزنین. یه سری مسائل پست آپراتیو هم هست که توی هر سه دسته یکسانه، برای همین من آخر بعد از اینکه هر سه دسته رو توضیح دادم بهشون اشاره میکنم. قسمت بعدی وقتیه که پرفورشن ما 2 تا 5 میلیمتره. توی این حالت حتما ما باید یه دونه بخیه فیگور 8 روی ساکت بزنیم و توی کتاب میگه که میتونیم توی ساکت یه دونه ژل فوم یا ژلاتین اسپانج هم قرار بدیم که به انعقاد کمک کنه و اونجا خودش لخته تشکیل میشه و کم کم ساکت بسته میشه، توش OIFK ایجاد شده. و حالت آخر وقتیه که پرفورشن ما بیشتر از 5 میلیمتر باشه. تو این حالت یه کار خوبی که میتونیم بکنیم ارجاع به متخصص فک و صورته، ولی بازم اگه خودتون میخواین کاری انجام بدین میتونین یک فلپ باکال یا فلپ پالاتال روی ناحیه بزنین و قسمت OIF رو ببندین و بیمار رو تا 2 هفته فالو بکنین، که باز اینو بیشتر براتون باز میکنم. از اونجایی که این قسمتی که الان دارم توضیح میدم بیشتر بخش تخصصی محسوب میشه، بهتون توصیه میکنم برای اطلاعات بیشتر و دیدن عکس ها مراجعه کنید به کتاب پیترسون صفحه 420. من به طور خلاصه اون قسمتی که مهمتره رو میگم. یه حالت ایجاد فلپ باکاله، این معروفترین روش برای بستن OAF هایی هستش که بالای 5 میلیمتر هستن. به این صورت که ما در قسمت باکال دندون یه فلپ ایجاد میکنیم، پریوستوم رو آزاد میکنیم و این فلپی که ایجاد کردیم و بدون اینکه تنشن داشته باشه میکشیم به سمت پالاتال و در قسمت پالاتال روی استخون بخیه میزنیم. خیلی مهمه که فلپ تنشن نداشته باشه و فر سینوزیت نداشته باشه. حالت دیگه اینه که فلپ پالاتال ما میزنیم به این صورت که در قسمت پالاتال دندونی که تو قسمت OAF تشکیل شده یه فلپ ایجاد میکنیم، بعد فلپ رو از پریوستوم جدا میکنیم، روتیشن میدیم به سمت باکال و در سمت باکال بخیه میزنیم. این قسمت رو خیلی من باز نکردم چون بهتره که با عکس هاش ببینین و توی کتاب خودتون به صورت مستقیم مطالعه کنین. باز هم اگه این کارها رو میخواین انجام ندین میتونین بیمار رو در این شرایط ارجاع بدین به متخصص فک و صورت که خب براشون این مراحل رو انجام بده. یه روش دیگه هم اینه که یک فلپ از پالاتال یا فلپ از باکال بیاریم و در سطح OAF مون هم یه ممبران آلوپلاستیک قرار بدیم. توی همه این موارد، یعنی توی هر سه تا گروه، باید بگیم که بعد از مداخله بیمار یه نکاتی رو رعایت کنه. یکی اینکه موقع عطسه و صرف دهنش رو باز نگه داره، نوشیدنی ها رو با نی مصرف نکنه، سیگار نکشه و با شدت زیادی از بینی فین نکنه، یا به طور کلی اصلا فین نکنه بهتره. و یه کاری که بهتر بیمار بعد از مداخله یعنی پست آپراتیو انجام بده اینه که اون ناحیه رو با وارم سالین ماوث رینز یا نورمال سالین گرم شستشو بده، که خب اگه دهانشوی نمیخواد بخره میتونه به وسیله آب گرم و نمک دهانشوی ایجاد کنه و توی ناحیه بچرخونه که باعث میشه اون ناحیه ضدعفونی بشه. و بعد از این هم بیمار حتما باید تا 10 تا 14 روز فالو بشه که ببینیم که اون ناحیه چطور ترمیم شده. توی اکثر موارد 95% موارد وقتی بلا فاصله ناحیه پوشیده بشه و اون کاری که گفتم رو انجام بدین ترمیم اتفاق میفته. ولی بعضی اوقات هم بعد 2 هفته اگه دیدین ترمیم اتفاق نیفتاده حتما ارجاع بدین به متخصص. کار دیگه که تو همه این موارد باید انجام بدیم دارو درمانی هستش. اولین دارو که به بیمار میدیم آنتیبیوتیکه که ما معمولا کاموکسیکلاو 525 به بیمار میدیم، به این صورت که میگیم هر 8 ساعت تا تعداد 20 تا این کپسول رو استفاده کنه. آنتیبیوتیکی که میتونیم به صورت جایگزین تجویز کنیم کلیندامایسین هستش که 300 میلی گرمه، 3 بار تو روز مصرف میشه و مصرفش تا 5 تا 10 روز ادامه پیدا میکنه. ماده بعدی یه نازال دراپ به نام فنیلفرین. فنیلفرین باعث میشه که التهاب بینی کم بشه و تنفس راحت تر بشه. فنیلفرین هر 4 ساعت به اندازه 3 قطره استفاده میشه و بیشتر از 3 روز هم نباید مصرف شه. و یادتون باشه فنیلفرین 0.5% هستش. ماده سومی که تجویز میکنیم انسید ها هستن. کنسیدی که توصیه میشه ایبوپروفن هستش که به صورت کپسول 400 میلی گرمیه و تا 20 تا برای بیمار میتونیم تجویز کنیم، این که برای جلوگیری از درد بیماره. و ماده آخری که تجویز میکنیم شربت سودوافدرین هستش که این شربت یه نوماده ضد احتقان هستش که به بیمار میگیم 30 میلی گرم از این شربت رو هر 4 تا 6 ساعت مصرف بکنه. و در نهایت هم باز تاکید میکنم که حواستون باشه بیمار باید 10 تا 14 روز فالوآپ بشه و این فالوآپ باید توی بازه های 2 تا 3 روزه انجام بشه و اگه دیدیم که به خوبی OAF ترمیم نشده و خروج مایع همچنان ادامه داره از بینی باید حتما بیمار رو ارجاع بدیم. خب اینجا قسمت ششم دندون پزشکی با رها هم تموم میشه. خوشحالم که تا اینجا همراه من بودین و بازم میگم اگه انتقاد یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم با من در میون بذارین و تا قسمت بعدی خدا نگهدار.